بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این روایت و این مکاتبه در مورد سند این روایت ولو من قبلا یاد داشتم که بزرگانی و بسیاری از بزرگان روایت رو معتبر و بلکه صحیحه می دونن، فقط عرض کردیم فاضل مقداد ایشون تصریح کرده به جهالت راوی، ولی مطلب ایشون تمام نیست، چون بزرگان رجالیین هم محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب رو توصیف کردن و گفتن نجاشی میگه ابو جعفر الزیاح الحمدانی جلیل من اصحابنا عظیم القدر کثیر الروایت ثقت عین حسن التصانیف مسکون الی روایته. یعنی که تعابیری نیست که برای ایشون باشه و نیاورده باشه، بله بالاتر از ثقت. یا محمد ابن حسن ابن صفار، اونم همینطور که از اصحاب امام جواد و امام هادی و امام عسکری هست. فوت اون محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب 262 بوده، ولی محمد ابن حسن فرخ صفار 290 بوده. علاوه هر دوشون معتبرند و در مرآت العقول ملاذ الاخیار و همچنین فقها وقتی به این روایت تمسک میکنند اکثر تعبیر به صحیح دارند. این روایت تعبیر به صحیح در کلمات اکثر فقها وجود داره.
محمد ابن یحیی ابو جعفر الاسلامی
که راوی بزرگوار،
درسته، این مطلقه
نه مشکل نیست، نه این مقدار فاصله چیزی نیست، از امام عسکری نقل میکنه. اون وقت این محمد ابن حسن صفار از اصحاب امام جواد و امام هادی و امام عسکری، از هر سه. بله نه. خب یعنی این یه مقداری قریه بیشتر، حالا درست روایت مشکلی نداره، یه نمیخواد تو تطبیق بدیم در سند روایت. عرض میکنم که عمده بحث در فقه الحدیث این روایتی که مطالبی رو در دو جلسه گذشته عرض کردیم و نکته که حالا میخواد خودتونم انشاءالله به نتیجه برسی. ببینید اینجا کثیری از فقها روایت رو بر ظاهرش حفظ کردن و ازش حرمت استفاده کردن، از یعمل و بالمعروف ولا یضر اخاه المؤمن حرمت استفاده کردن. در میان فقها یکی مجلسی صاحب روضت المتقین هست و یکی مرحوم نراقی، که این دوتا رو من دیدم که اینها اصرار دارن که ما باید این روایت رو حمل بر کراهت بکنیم. دلیل عمده هر دو بزرگوار این است که الناس مسلطون علی اموالهم، میاد به میدان و قرینه بر تصرف در این ظاهر میشه. این صاحب نهر مالک نهره، چون مالک نهره الناس مسلطون علی اموالهم میاد و این تصرف میکنیم به وسیله الناس مسلطون و روایت رو هم رو کراهت میکنیم. اما مشهور میگن نه، چه بسا خود این روایت یا بالاتر خود قاعده لازرر بر الناس مسلطون علی اموالهم تقدم داشته باشه و ترجیح داشته باشه. و از مذاق مشهور در اینجا عمدتاً همین هم استفاده میشه. این روایت رو حتی یکی از ادله قاعده لازرر هم ذکر میکنن، در بحث لازرر به این روایت استدلال میکنن. خب قبول نداریم، قبول نداریم.
و اینجا از این باب میگه لایزورتو رو میگه چون جمله خبری میدونن من یادم ایش مفتر روشی شه و قبرناتش هم تحقیق کردم یادم ایش دیدم همین مفتر روشی در سین همین بحث.
نه ایشون اینجا به سیاق تمسک کرده در رسائل و مسائل. ببینید ایشون میگه سیاق، این تو کلمات مرحوم مجلسی هم هست. مرحوم مجلسی، حالا بخونم عبارت مجلسی در روضة المتقین جلد هفتم صفحه 159 مجلسی اول شیخ محمد تقی، یظهر منه فی باد الرأی الحرمه. میگه ابتدا از روایت لا یزار یا لا یزر حرمت فهمیده میشه، لکن بعد امعان نظر یظهر الکراهه، لأن الظاهر انه لو لم يكن التحویل جائزا لما تکلم بالموعظه و لقال علیه السلام لا یجوز. مجلسی میگه چرا امام با لسان موعظه وارد شده؟ فقط یتقی الله یعمل بالمعروف. خب اگر واقعا جایز نبود میفرمون لا یجوز. بعد میگوید ولولن یکن صریحاً او ظاهراً فیما قلنا، اگر صریح یا ظاهر در کراهت نباشه، فعدم و ظهورهی فی الخلاف، عدم و ظهورهی فی الخلاف در حرمت، یعنی عدم ظهورش در حرمت ظاهره، یعنی از این حرمت رو نمیتونیم استفاده کنیم. فلا یمکن الاستدلال به، ببینید عمده اینه، مع العمومات الکثیره فی ان الناس مسلطون علی اموالهم. یعنی مجلسی سیاق رو یا همین یتق الله یعمل بالمعروف این رو قرینه میگیره بر کراهت، اما باز به نظر من عمده استدلالش این است که الناس مسلطون علی اموالهم مقدمه بر این روایت. نراقی هم این همین مطلب رو داره. نراقی هم میگه سیاق یتقی یعمل لا یزار اصلا به سیاق هم اصلاحی میکنه، میگه سیاقی ظهور در کراهت داره. بحث خبر در مقام انشاور رو اصلا مطرح نکرده، نه مطرح نکرده. بیار دبارتشو بحث میکنم نمیشتم اینجا ایشون سیاق
یعمل
و اخبار در مقام انشاء. یه جمعه میگم مثلا یادم افتاد مرجوعیت تحقیق شما نیست بعد دار سیاه رو سیاه بگیر حرفان بخونید، بله. حالا به اینجا اون مقدارم اشاره کرده که عرض میشود که جمله خبریه در مقام انشاء مثلا این آکد از صیغه امر و آکد از اینها نیست، و ولی باز عرض کردم بیشتر به همین سیاق و باز بالاتر رو مسئله الناس مسلطون علی اموالهم اینها تکیه داره. نه نمی کنید، نه الناس مقدم می کنه، الناس رو اینجا مقدم میکنه. خب یعنی اصلا حالا ببینید، حالا عرض میکنم، حالا عرض میکنم ریزه بدید. ببینید حالا یه بحث اینه که اینها قبول دارن که این مورد مورد ضرره، قبول هم دارن که مشمول لا ضرر هست، ولی میگن در تعارض بین لا ضرر و الناس مسلطون علی اموالهم حدیث سلطنت مقدم میشه، برخلاف مشهور قریب به اتفاق. مشهور قریب به اتفاق در قاعده لا ضرر، میگن آقا قاعده لا ضرر حاکم بر تمام ادله است، هم بر احکام تکلیفیه هم بر احکام وضعیه. خب اینجا لا ضرر میاد سلطنت مالک رو محدود میکنه و حتی مثل مرحوم آقای خونساری تصریح داره، ایشون میفرماید که از ظاهر و حکومت و دلیل نفی ضرر علی دلیل سلطنت. میگه رو قاعده که بخوایم حساب بکنیم قاعده اینه، ولی این یک بحثه که در جایی که اصلا مسئله ضرر هم وجود داشته باشه و سلطنت مالک موجب ضرر بر دیگری باشه، مالک بخواد از مالکیتش به ضرر دیگری استفاده بکنه، لا ضرر میاد حاکم میشه و این حرف درستی هم هست. ولی یک نکته دیگر این است که میگن آقا اصلا اینجا صدق ضرر معنا نداره، این که ما بگیم این بیاد نهر آب رو برداره، اون ضرری که منفی است در قاعده لا ضرر و موضوع لا ضرره، اون ضرر در اینجا وجود نداره تا بخوایم به این قاعده تمسک بکنیم. خب و از نظر مصداقی هم حق همینه، یعنی اینجا یعنی ما کبرا رو میپذیریم، کبرا این است که لا ضرر بر حدیث سلطنت مقدمه، ولی از نظر صغرا اون ضرری که موضوع در لا ضرره و منفی هست اینجا وجود نداره.
بر ضرر مستند،
بر ضرر مستند و ضرر مستند. و یک نکته دیگه هم هست و اون هست که اون شخصی که متضرره یک حقی هم داشته باشه، یک استحقاقی هم در کار باشه. هیچی خود مالک؟ بله او باز در تعارض به این دوتا ضرر واقع میشه، اون ضرر خودش مقدمه. یعنی نه در اونجا میگن که اگر فرض کنیم که اگر من 1000 تومن ضرر میبینم، اگر بخوام 1000 تومن ضرر نبینم، دیگری مثلا 10000 تومن ضرر میبینه، خب ببینه 100000 تومن ببینه، اینجا فقها میگن باز رعایت خود مقدمه بر اون هست.
مورد
رعایت نداره این مطلب که این ضرر بر مالکم هست، ظاهرا بر مالک و صاحب قریه فرقی نمی کرده. تو رعایت داره این هدف اصلیش این بوده که این آسیا رو تعطیل بکنه، یعطل هاذه رها، نه نمیشه تو روایته، تو روایته و یعطل هاذه رها، هدف اصلیش این بوده، ظاهرا بر خودش ضرری وارد نمیشه. بله نه
نه
اصلا قاعده لا ضرر در جایی که بر خود اون شخص مالک یک ضرری وارد میشه بحث تضاهم نیست، در اینجا اونجا اصلا موضوعش دیگه منتفی میشه، جریان نداره. مثل این که
نه چون تو در جایی دیگه تضاهم و ملاکی میاری اینجا نمیاری، جایی دیگه چرا اصلا ملاکن هم مقدم میکنی، اینجا نمیتونی که اصلا قبول نکنی، اصلا قبول کنی خب خوبی از صحبت
قاعده. ببینید نه ببینید شما نه اینجا بحث تعارض هست، بحث تضاهم نیست، بحث این است که نه بحث این است که اگر بین ضرری که بر خود انسان وارد میشه بر ضرری که بر دیگری وارد میشه تعارض بشه، تعارض معناش این است که من بیام اینجا بگم که ما رعایت حال دیگری کنم، نه تضاهم میسید نه ملاک نیست اینجا بخواهیم، مثلا مثل این که شما میگید آقا در جایی که مثل باب خمس یا در باب جهاد در موضوعاتی که در ذاتش ضرر وجود داره بگید که لا ضرر نمیاد،
نمیاد
نه از باب ملاک نه از باب ملاک، این هم همینطوره. ببینید خود لا ضرر، لا ضرر و لا ضرار این در جای خودش تنقیح شده که موضوعاً در جاییست که این موجب ضرر بر دیگری، من بخوام رعایت بکنم عدم ضرر بر این شخص را، المستلزم لین که من خودم متحمل ضرر بشم، اینجا دلیل میگه لزومی ندارم متحمل ضرر بشم. اجازه من تمام بکنم فرمایش ایشون دقت کنید، نه بحث تضاهم نیست، بحث تعارضه. یعنی دلیل خیلی عرض میکنم دیگه، دلیل یعنی مقداری که لا ضرر قابلیت داره از ادلش مجموعا استفاده میشه که در جایی که مستلزم ورود به ضرر به دیگری نباشه. شما حالا فرض کنید خود شخص، نه من بخوام رعایت کنم ضرر به این آقا وارد نشه، این مستلزم است که ضرر به دیگری وارد بشه. اینجا ادله لا ضرر نمیگیره این رو، میگن ادله لا ضرر امتنانی، از همین راه وارد میشن، میگن ادله لا ضرر امتنانیه. در این جایی که رعایت عدم ضرر بر یکی مستلزم ضرر بر خود مالک خلاف امتنانه، لذا جریان نداره، نه اینکه تضاهم داره. چی فرمودید؟
اینجوری قائلش میگم ضرری که من میکنم ضرری که دیگه میکنم مستند به منه، اینجا قابل تضاهم نیست. اما اگر ضرری مستند به من نیست، یا ضرر منه یا ضرر اونی که مستند به من نیست، خب حالا این ضرر من میکنم. ولی در جایی که هر دو مستند به من نیست، اون طرف مقابل مستند به من باشه، اینجا باب تضاهم.
ببین باب تضاهم، شما در اینجا میگید که آقا اینجایی که رعایت عدم ضرر بر زید اگر مستلزم برون ضرر بر من باشه، همینجا حالا اجازه فرمید همینجا در همین روایت، حالا نمیدونم لحل شاید بعضی هم مطرح کرده باشه، برای روایت درش این جهت نیست، اما فرض میکنیم که اگر این آقا نهرش رو تغییر نده، مسیرش رو به طریق دیگر، موجب از بین رفتن باغهاش میشه، موجب نمیدونم ضرر به درختهاش و اینها میشه. خب آیا باز اینجا نسبت به دیگری لا ضرر جریان داره؟ نداره. چرا؟ چون لا ضرر یک دلیل امتنانیه، در جایی که خلاف امتنان هست جریان نداره. اینجا اگر بخوایم بگیم که آقا ولو بر تو هم ضرر وارد میشه، اما لا ضرر و لا ضرار خلاف امتنانه، حالا فرق نمی کنه اون ضرری که به او وارد میشه یا ضرری که به خود من وارد میشه، هر دو مستند باشه به همین صاحب این قریه، یا مستند نباشه. حالا اونجایی که مستند هم نباشه که اصلا باز از یک جهت دیگر از موضوع از لادر خارجه. یعنی اگر من دارم یک کاری میکنم، درسته کار من نتیجهش این میشه فلانی ضرر میبینه، ولی باز این ضرر رو من به او وارد نکردم، ولی نتیجه کار من حصول ضرر بر او باشه و استحقاقی هم در کار نیست. حالا مثل مثالایی که عرض کردیم، یه مغازه‌دار جنس رو میاره، مغازه‌دار روبروش داره یک قیمتی میفروشه، این قیمت پایین‌تر میفروشه. خب وقتی قیمت پایین‌تر میفروشه، کسی اون جنس رو نمیره بخره، اون اجناس هم میمونه در اون مغازه، خراب میشه، از بینم میره. بگیم آقا این ضرر وارد کرده، باید این بیا خسارتشو بده، نه، ولو این کار این اون نتیجه رو داشته، اما موضوعا مستند به این نیست. این استناد میشه از بردار جنسی برای بازار دیگه، چون استناد نداره، اصلا موضوعا اینجا لا ضرر جریان نداره. چرا؟ این شریک داره، این شریک داره، یک کسی رو میاره کنار این آدم، بله این مستنده. آقا نه مستنده عرفا مستنده، غالبا مستنده، اصلا دوتاش این میگه آقا اگه تو نباشیم اصلا دیگه شراکت رو نمیخوام، اگه حالا بخوای کسی دیگر رو بیاری نه یا رقلا به خود من بزنیم، نه نه ضرر اونجا نوعیه، امتنان بوده نوعیه، نه این دلیل، نه نوع این دلیل، نه ببینیم حالا امتنان نوعی و شخصی شاید بنا نداشته باشه، اصلا جریان لاغر جایست که برای امتنانه. اصلا مشهور این رو میگن، ما تو قاعده لاحرج امتنان رو قبول نکردیم، در قاعده لاحرج اونجا از یه راه دیگه وارد شدیم، اونجا مشهور میگن امتنانه. امتنان رو تقسیمش به نوعی و شخصی درست نیست. امتنان یعنی شارع از اول که این دلیل رو آورد، مثل حدیث رفع رفعن امتی تسعه، اونجا میگید امتنان نوعی یا شخصی؟ نه، امتنان مربوط شارع، یعنی شارع داره یک منتی علی جمیع الامه میگذاره. امتنان مربوط به شارع، یه شخصی و نوعی که مربوط به متعلق افراد باشه نیست، معنا نداره. اصلا فهمونی شکرم بعد چون شیخ لاحرز هم امتنان نمیدونه، اون هم موجب حرج هم که اینو دایی فاضلی هم خوندن. بله موجب. بله خب بله
اگر
تعارض
کنه
ضرر نفسی ضرر غیر از او امتنان
و دیگه از هر و عدم لزوم تحملی از ضرر دیگری
رو ولو کنه ضرر و لاحق اکثر. بله اکثر، من مثال 1000 تومان 10000 تومان همین بود دیگه.
بعد دیگه خبشون
مارنجو معیدش باشه، فا این نفیهو یکون لیمن نداره
امتنانه. بعد دیگه کجاست که میگه تداهم میشه؟ اونجایی که
بله. اون در باب دفاع میگن، در باب دفاع اگر من برای دفع ضرر از خودم یک راه این است که این شخص رو بکشم، یک راه این است که او رو مجروحش بکنم، اینجا تضاهم به وجود میاد، اینجا باید عقل و ضرر این رو ارجاد که انسان رو رعایت کنه. خب بله بله خب عرض میکنم که نه آقای رحمان پور خروش این از که منصفه بعد که مطلب میفهمه منصفه بود. نه چرا دیگه حالا نه بخوام بگم وقتی به نتیجه رسیدی دیگه منصف میشه. عرض میکنم که پس ببینید آقایون، یه بحث اینه که ما روایت رو بخوام عرض کنم، خودتونم بخواید به نتیجه برسید، روایت رو مجلسی نراقی به قرینه سیاق یک، یا مقدم داشتن حدیث سلطنت بر لازرر دو، اینا میخوان حمله بر کراهت بکنن. خب ببینید اولا این که مجلسی فرموده لسان موعظه است، کجاش لسان موعظه است؟ در جایی که یک کسی داره یک حقی رو ضایع میکنه امام بگه اتق الله، این معناش است که این موعظه است، حکم لزومه نمیخواد امام بفرماید. بله اگه امام فرمود اتق الله دیگه صحبتی نمی کرد، بعد فرمود و یعملو بالمعروف. حالا عرض میکنم یه معنای امام کرده، عرض میکنم و یعملو یعنی ظهور در وجود داره، و بعد میفرماد ولا یوزا یا لا یوزر، این ظهورش به نظر ما در حرمت به مراتب قوی تر از ظهور در کراهته. و همچنین روح مبنای کلی حدیث لا ضرر بر تمام ادله حکومت داره. میدونید در لا ضرر 4 یا 5 مبنا وجود داره و ما هم همون مبنای شیخ رو داریم که حدیث لازرر در تمام احکام اولیه حکومت داره. لذا این که بگیم آقا اینجا چون الناس مسلطون علی اموالهم میاد، نه، ما این مسئله رو که عرض کردیم مسئله خوبیه، خدمت بعضی از آقایان عرض کردم، این باید روش کار بشه و عرض میشود که تحول معنی که حالا رهبری هم میفرمایند که تولی یکی از جهاش و منافذش همینجاست که ما بیاییم واقعا این مالکیتی که در اسلام این همه محترم شمرده شده، واقعا مالک هم گاهی خود مردم میان و حتی متدینی آقا 4 دیواری اختیاری هر کار میخواییم بکنیم، این 4 دیواری اختیاری مطابق شرع نیست. بله. نه حالا این چهار دیواری اختیاری این محکوم به لازرره، یعنی انگار اگر کسی بخواد از مالکیتش بخواد به ضرر دیگری استفاده بکنه این اصلا اشکال داره، حرام، درست نیست و این در فقه ما اساسش هست، اما این کار نشده روش. خود همین یک رساله سطح چهار میطلبه که انسان حتی روایات دیگه، واقعی اینه که روایات در باب معاملات هم روایاتش خیلی خوب بررسی نشده، برای این همه کار شده اما باز نیاز به نظر مجدد داره. این محکوم لازرره، لازرر حاکم از حتی بر الناس مسلطونه علا انواله. پس بله 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 عرض میکنم که ما مشرع میدونیم به تبع مرحوم سید، بحثش هم کردیم. عرض میکنم که این یک مطلب. پس ببینید تا اینجا انشاءالله شما قبول کردی که باید ما ظاهر در حرمت که روایت ظهور در حرمت داره اینو حفظ کنیم. نکته دوم
مکاسبه ما یاد داریم کفر، شرک، اتقالله، این همه مثلا
جا و بعض جا و آقایون میگن این بالاتر از حرمت و وجود مثلا میرسونه به مواره، بعض جا و مثلا مثلا بسا یه اینجا میفهمم نه اینا بعض رو میگن نه اینا مثلا بسه اخلاقیه. خیلی خوب. ببین این روایت اگر این یعمل و لایزار نداشت این میشه بگیم حدیث اخلاقیه. امام میگه اتق الله، آدم اتق الله رو معمولا اگر امام به همین اکتفا کنه ضابطش همینه. اگر امام نه ببینید اونجا، حالا اگر اونجا مقام بیان حکم نیست، اتق الله و نفس
امور خوب یعنی منظم باشید،
نه نه در مقام حکم نیست، نه نه در مقام بیان حکم نیست. اینجا سوالی سائل کرد، ببینید حالا در این که در مقام بیان حکم تردیدی نیست، چون سائل میگه الهو ان یفعل ذلک، یا ببینید چنین حقی داره یا نداره. خب بگیم امام فقط یک موعظه کردن و تمام شد، نه ببینید خود اینم قرینه میشه بر این که این اینجا در مقام است که این حق دارد یا نداره. امام فرمود منوط به این است که ضرر وارد نکنه، این حقش تا مقداری است که دیگه ضرر وارد نکنه. پس ببینید این ضابطش همینه، یعنی البته یه مقداری آن باید اون سه بار روایات پیدا کرد، یعنی واقعا فقاهت یک بخشش اون سه با کلمات ائمه با روایاتی است که وارد شده، بلا به مجرد اینکه انسان قواعد و اصول دستش باشه نمیتونیم بگیم این فقیه، ولو اینکه بدون اصول هم کسی فقیه نمیشه، اما اینا همه کنار هم باید باشه. پس این یه مطلب به نظر ما روایت ظهور روشنی در حرمت داره. مطلب دوم که دیروزم عرض کردیم، آیا روایت از حیث اینکه این صاحب رها حقی دارد یا ندارد اطلاق داره؟ بگیم ما روایت مطلقا میگه، خب اگر بگیم مطلق یعنی چه حقی داشته باشه چه نداشته باشه، این مالک نه حرام به این ضرر وارد بکنه. اگر آمدیم گفتیم اگر حقی داره و این در صورتی که حق داره ضرر حرام وارد بکنه. ما آخر الامر یه مطلبی رو امام دارن در خیلی از جاها و اون قرینه مناسبت حکم موضوعه. ببینید قرینه مناسبت حکم موضوع اینجا میگه آه کسی که رها رو کنار یه نهر شخصی، نهری که ملک دیگریه، میاد درست میکنه، معمولا با اذن او بوده. اصلا بگیم آقا حالا این روزا توسعه بدیم، بگیم آقا در علم عدم المنع هم کفایت میکنه. شما در باب عرض شود که همین موافقت با سیره عقلا همه که میگید شعار رد این نکرده، چطور اونجا میگید کافیه؟ اگر امروز یک کسی آمد کنار درب منزل شما بساط رو پهن کرد، شما هم دیدید اشکال نکردید، خب همین هم اذن دیگه، همین اندازه میشه اذن. حالا ما به قرینه مناسبت و حکم موضوع میگیم آدمی که میاد یه آسیابی رو کنار یه نهری درست میکنه، این معمولا اذنی از صاحب نهر میگیره، لااقل نشین است که صاحب نهر ممانعتی نکرده. خب همین سبب میشود که بگیم آقا این به مقداری که به ضرر وارد نکنه بعدا میتونه باش مقابله بکنه، اما اگر هر مقدار بخواد موجب ضررش باشه این نمیتونه مقابله بکنه. اون وقت ببینید اینجا فقط این نکته باقی، هنوز ما بالاخره راجع به قاعده ایت بحثش نکردیم که از کجای روایت استفاده بشه، ولی یک احتمال رو در دو جلسه قبل عرض کردیم. حالا گفتیم این جهات روایت مقدار روشن بشه. ببینید اگر پای اون حق واجب و اذن نیاد، میگم آقا مطلقا این حرامی که ضرر وارد بکنه، اگر پای اذن بیاد، خب امام فرمود یعملو بالمعروف، یعملو بالمعروف رو امام رضوان الله علیه در کتاب تنقیح اونجور که نقل شده میفرماید المتعارف بین الناس، امام فرمود این معروف، امام میگه که امام علیه السلام براد اونی که حالا متعارفه، متعارف چیه؟ متعارف شاید این باشه مثلا 5 روز از اون بر بره، 2 روز لاغل در هفته، 1 روز لاغل در هفته بر این آسیاب هم بیاد، تا به قول میرزای قومی در یکی از در همون جامع و شتادش میگه جمع بین الحقین بشه. خب حالا ببینید بخواب این نکته رو عرض بکنم، ما اگر آمدیم روایت رو مقید کردیم به وجود حق، یا روایت رو گفتیم که مربوط به این است که این اذن داده، مالک اذن داده، حالا ولو اذن رو هم همون معنای موسعش رو بگیریم، خب این یعمل و بالمعروف ولا یضر رو اخاه المؤمن، جمع این دوتا چجوری میشه؟ از یه طرف یعمل و بالمعروف، معروف هم متعارف بین ناس معنا بکنه، متعارف بین ناس یعنی جمع بین حقین، جمع بین حقین یه نمونش همین بود که عرض کردیم، به این مراد اینه. و بعد میفرماید که این لا یزار اصلا تفسیر یعمل و بالمعروف باشه. اگر این رو اومدیم بگیم اصلا این لایزار دیگه ربطی به قاعده لازره رو عرض می شود، اینا به هیچ وجهی پیدا نمی کنه. این لایزار درسته کلمه ضرر اینجا آمده، اما این تفسیر یعمل و بالمعروفه، یعنی وقتی جایی جمع بین حقین بشه یا یعمل و بما هو المتعارف، اینجا دیگه اصلا خود به خود دیگه ضرر منتفی میشه. این ولا یزار و یا ولا یزر اصلا روی این بیان هیچ ارتباطی به قاعده لا ضرر پیدا نمی کنه. و اون اشکالی که دیروز ما عرض کردیم راجع به اون قید، که اگر اون قید رو آوردیم با این لا یزار چیکار بکنیم، اون اشکال هم دیگه وارد نمیشه. اما یک احتمال دیگه این است که نه، بر این هم یعمل و بالمعروف لازمه و هم اینکه باید طوری عمل بکنند که ضرر وارد نشه. من به نظرم این بعیده، یعنی باز تأمل نهایی که در روایت کردیم، این لا یزر یا لا یزار اصلا یک ملاک مستقلی غیر از یعمل و بالمعروف نیست، ربطی به قاعده لا ضرر نداره اصلا. این اول ازا اگر امام علیه السلام فرمود یتقی الله و یعمل بالمعروف تمام میشه، جواب کامل بود که این باید به ما هو متعارفون، به ما هو متعارفون یه کاری کنه که اونم بیچاره نشه از این آسیابش تا یه حد معقول عرض میکنم که استفاده بکنه. حالا این باز تتمه‌ای داره که انشاءالله روز سه‌شنبه، حالا ایام فاطمیه هم هست، من در درس فقه دیروز هم جمله‌ای صحبت کردم، امروز هم دارم می‌خواست اشاره‌ای هم اینجا داشته باشم که حالا این توفیق نشد، انشاءالله آقایون از این فرصت استفاده کنن، روز سه‌شنبه میرسه خدمت آقا.